بسم الله الرحمن الرحيم. بحث سیره بود، با سیره عقلا میخواستیم استدلال بکنیم در این که عقلای عالم رأی مردم رو دخیل میکنن در مقدرات کشورشان. مشکلی که مطرح کردیم این بود که گاهی تو بعضی کشورها این سیره وجود نداره، در حالی که اونا هم عاقلن. آیا میتونیم ببینیم مثلا 20 تا 30 کشور نظام رای گیری اصلا ندارن، هم تو پادشاهیه، هرکی زور بیشتری داشته وایستاده، زبر از نادانی مردم سوء استفاده کرده. حالا سوال اینه که این 20 کشور سیره رو میشکنه یا نه؟ اگه سیره باشه باید همه اغلا روششون یکسان باشه، همه جا عالم بگیم باید رای گیری باشه. این که میدیم بعض جاها نیست، ولو از 200 کشور 20 شد، همون 20 سیره رو از بین میبره. باید یه جوابی بدیم برای این نکته. جوابی که عرض کردیم مجدد حالا با یه بیان دیگه عرض میکنم اینه که این 20 کشور اگر رای گیری درش نمیشه به دلیل جهل مردمه. مردم رو تو نادانی، تو جهل نگه میدارن، بهشون نمیگن که میتوانید دخالت بکنید تو امورات کشور. بعد وقتی که مردم از جهل در میاند و بالاخره میلن کشورهای گیره رای گیری میشه، راه پیمایی میکنن که ما هم میخواییم دخالت بکنیم، سرکوب میکنن، یعنی زور بالا سرشونه. یه دیرم با تزویر فریب میدن کیارا، معمولا که مسئولیتشون میدن، یه 1000 تا 2000 تا را تو هر کشوری برای مسئولیت رو بشونه، یه حقوق کلانی هم بشون میدن، اینا دیگه هیچی نمیگن. به تعبیر قرآن اینا ملع میشن. ملع فرعون یه نفر بیشتر نیست، بدنش مثل بقیه است. اما چرا میگه چشو پر میکنه؟ ملعه چش پر کردن نتیجه اطرافیانه که همیشه 100 تا 200 وایسن، بله قربان گو وایسن کنارشون. این باعث میشه که هرچی شما دور براتون رو نگاه میکنید فرعونی میبینید، یعنی چشو پر کردست از فرعونیان. قال الملع من قومه، یک گروه پر، این پر پر جسمی که نیست که، این جسم برای هر کسی جسم خودش محدود. اما همین که عرض کردم میاد یه عده‌ای رو با پول، یه عده‌ای رو با زور، ابتداش هم معمولا جهله، جهل و نادانیه. خب ما معمولا وقتی این کشورها رو میبینیم نتیجه میگیریم که این 20 کشور سیره عقلا درش هست، میخوان تو رای گیری دخیل بدانن خودشون رو، ماله جلوشون رو گرفته، بزا سیره شکسته نشد. سیره چی شد؟ اینه که هرگاه در یک مجتمعی، مجتمع ولو یه خونه 5 نفره، گاهی یک مدرسه است، گاهی یه دانشگاه، گاهی یه شهر، یه استان، تو هر مجتمعی که میخوان رأی اون جمع دخیل باشه چیکار میکنن؟ یه نفر رو مسئول میکنن بین خودشون. ما بیش از یه نفر هم داریم، گاهی دو نفر یه مجموعه رو به سال خبرگان زدیم که اینها چون نمیشده در هر جریانی در هر حادثه‌ای بیان موضع گیری بکنن، کل اعضای خبرگان بیانیه بدن و بیانیه رو از همه اعضا سوال بکنن که آیا این بیانیه رو شما نظری داری نداری. خب نمیشه، باید به سرش بگذاریم. تو خب نمیخوام بگذاریم، میخوام موضع گیری بکنیم. چیکار کردیم؟ یه رأی گیری دادیم و این رو تفویض کردیم به 5 نفر هیئت رئیسه. یه اونجا هیئت رئیسه دخالت میکنه. پس گاهی یکیه 5 تاش این داشت تفاوتی نمیکنه در بحث ما. سیره عقلا میگیم اینه، این سیره کجا شکسته شده دیگه ایرادی نداره. اگه یه تو بحرین عربستان یه جایی میدیم سیره وجود نداره، مردم رأی نمیدن، این سیره شکسته نشد، زور بالا سرشونه. زور رو بردارید ببینید مردم چه میکنن. دوره هم میکنم مردم میخوان دخیل باشن، خب میان رأی میدن. مثلا به یه شهردار، شهرداری که روزی 50 تا 100 تا کار رو انجام میده، دیگه این به نمایندگی از کل مردم داره این کار انجام میده. ولی خود مردم باید تو هر روز 100 تا رأی بدن برای کارهای شهر. خب نمیشه. خب این صحبت کلی بود که قبلا گفتیم. آنچه مهمه اینو باید تو ذهنمون تفکیک بکنیم که این سیره مشروعیت بخشی به حاکم نیست. یا این فکر رو نکنیم که اگه مثلا همه جمع شدن رأی دادن به یه شهرداری به یه استانداری، خب گفتیم سیره است تو دنیا این کار رو میکنن. این معنی شیده سی حالا اون شهر از جانب پروردگار شرعن میتواند دخالت بکنه در این مقدره. بحث شرعیت اذن الهی رو میخواه. دور برگشتیم صحبت هایی گذشته مونم. از اگه ما این حرف رو نزنیم، اما بلافظه یک کسی میگه سر اسلام رای گیری نبود که، اونا ما دو تا جواب ازش دادیم، همین هایی تکرار میکنیم. مثلا برای پیامبر میگه رأی گیری نبود. دو تا جواب دادیم. یک، پیامبر گرامی شرعن حاکمن. خب بحث شرعیشو وقتی نگاه میکنیم بحثش چیز دیگه هست. اطیع الله و اطیع الرسول، خدای متعال داره اذن میده. و جواب دوم این بود که خود پیامبر هم رأی گیری داشتن. ما اون روز که گفتیم 3 نوع رأی گیری داریم، برای همین بحث بود که کسی ایراد نگیره به من یه رأی گیری فقط قسم اوله که صندوق آرا بذارم، اون یه قسم بود. اگه میخواید ببینید رأی گیری برای پیامبر بود یا نه، مقبولیت پیامبر رو بسنجید با مکه، جوابش رو فوری میگیرید. چرا تو مکه پیامبر حکومت تشکیل ندادن در حالی که شرعن حاکم بودن؟ جوابش اینه که اونجا مردم کافر بودند و نمیخواستن زیر بار اسلام برن. مقبولیت عمومی در مکه نبود، اما در مدینه بود. این مقبولیت همون رأی گیریه، یعنی رأی مردم رو گرفتیم برای این کار. اما رأی به شکل قسم سوم است برای پیامبر، حتی به شکل قسم دوم هم نیست. علی حال این صحبت رو کردیم، علالم داریم برای بحث سیره میگیم که اگر سیره عقلا اینه که مرتب دخالت میکنن وقتی که میخوان تو مقدراتشون تو شهر میخوان دخالت بکنن، من توی دانشگاه میخوان دخالت بکنن، توی محله میخوان دخالت بکنن، همه جا همینه. سیره چیه؟ اینه که همه نمیان با هم دخالت بکنن، یه نفر رو تفیز اختیار میکنن. حتی تو ارثش هم مثال زدیم که یکی فوت شده 5 تا 10 تا وارث داره، اون که رفت نیست که 10 تا با هم برن تو 100 تا اسناد با هم هی امضا کنن و این کار رو بکنن، یکی دوتا که نیست که، یک سال باید برن توی ادارات، بعد این 10 تا هم بعضشون توی شهر دیگر دو بعضشون اینجا کار دارن، این کار که نمی کنن چکار میکنن؟ این 10 تا میان تفیض اختیار به یه نفر میکنن تا اون چکار کنه؟ کارهای اداری رو دنبال میکنه، انحصار وراثت رو میره دنبال میکنه، خود این چند ما طول میکشه، بعد ارث رو میگه اینطوری تقسیم میکنه. و الان اونایی که این کار رو نمی کنن و میخوان هر 10 تاشون دخالت بکنن، کار عقب میفته، چند سال میگذره میبینن اون هم هم هی حرف میزنن، علتش اینه که حاضر نیستن تفویض اختیار به این نفر بکنن. هیچگاه این سیره شکسته نشده، اون 20 تا 30 تا کشوری که سیره عقلا درش نیست، نگیم اونا سیره رو رعایت نکن، اونا نتوانستن نه نخواستن، و از طرف این سیره مشروعیت بخشی نیست، مشروعیت به اذن الهی از جانب بالا، این رأی گیرت جانب پایین است برای مقبولیته. خب صحبت در اینه، آیا خدای متعال که اذن میده به حاکم، من مثال امیرالمومنین علیه السلام میزنم، وقتی اذن به ایشون میده آیا سیره رو هم شارع امضا میکنه یا نه؟ میگیم بله، شارع مقدس برای مشروعیت کاری به سیره نداره، اذن از مردم نمیگیره که، امام رو مشخص میکنه، به پیغمبرش هم میفرماد بلغ ما انزل الیک من ربک، اذن از مردم نمیخواد. آنچه نیاز به سیره و اذن مردم یعنی رأی مردم هست تو بحث اعمال حاکمیت، حالا یعنی رسما حالا میخوام حاکم بشم، از سر پردگارم حکم دارم، اما حالا میخوام حاکم بشم، باسبین اومدن جلو با زور مانع میشه، شمشیرم میگیرن، یعنی تا پای کشتن امامم وایستادن، میگن میزنیم. خب وقتی که مانع وجود داره امام هنوز مشروعاً حاکمن، شرعیش جذبه نمیره که، اما نمیذارن، وقتی نمیذارن دیده میشه. فقیهش هم همینطوره، ما 1400 سال از اسلام گذشته، به خصوص دوران غیبت 1200 سال حدوده، این دوران غیبت فقها ببینید حاکم نبودن جز حاکمیت تو نظام جمهوری اسلامی، مواقع دیگه پادشاهان حاکم بودن، گاهی علما مواظبت میکردن ازشون، به تعبیر ما مهارشون میکردن، مواظب بودن که هرچی بیشتر بتونن واجبات رو انجام بدن، جلو کار حرام بگیرن، نذارن یه بیگناه مظلوم واقع بشه، حقش ضایع بشه یا کشته بشه، مسائل دین رو رعایت نکرد. حالا عرضم اینه، خود امام حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قبل از پیروزی انقلاب حاکم نبودن، اما شرعن چی؟ شرعن با مشخص حاکمه، پس چرا نمیان اعمال بکنن؟ با طاغوت نمیذاره. وقتی شاخ نمیذاره نمیرد کنار که دست سر نمیذاره. ازا بین این دو چیز ما باید فرق بذاریم. بگیم شارع اذن میدهد تا شرعن یک کسی حاکم باشه، چه معصومه چه فقیهش. اما راجع به سیره که سیره باید بخوان، اینو شارع ردی ازش نکرده. چون رد نکرده است امضا کرده و ما میبینیم امیرالمومنین سلام عمل کردن به این نکته. 25 سال رفتن خانه نشین شدن، قدرت هم داشتن. اون تو قدرتی بود که اگه اعمال میکردن اسلام از بین میرفت، نه اینکه اگه اعمال میکردن حاکم میشدن. فرقه کسی نبود دیگه، خودشون هم به شهادت میرسید. دیگه اسلام کلش از بین میرفت، مساجد هم خراب میشده دیگه، همه جنگ و نزاع. اینه که میگیم خدای متعال اذن میده تا شرعن یک کسی حاکم باشه، ولی که بعد حاکم باید مقبولیت نوع مردم رو، نه همه رو، همون نوع هم که باشن کافیه، یه مقبولیت نوعی میخواهد تا اینها بتونن حکومت رو رسماً شروع بکنه. مردم دو حالت پیدا میکنه، گاهی میپذیرن حاکم الهی رو، در این صورت خودشون سود میکنن. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، خودشون سود میبرن. و ان اسعتم فلها، اگر نپذیرفتنشون به خاطر اختیارشونه، میتونن نپذیرن. وقتی نپذیرفتن دیگه اون حاکم الهی نمیتونه حکومت بکنه. اینجاست که میگیم شرعن هنوز اون حاکم الهی حاکمه، اما مردم کسی دیگه رو رفتن انتخاب کردن. تو دنیا اختیار دارن مردم، تو آخرت عذاب الهیه. ببین تو دنیا فقط میگه فقط عمرو ان یکفرو به، دنیا فقط همینه، اما جبر نیست. لست علیهم به مسیطر، تو دنیا فقط میگه که باید کافر به طاغوت بشی، دلیل عقلشان میگه، همه میفهمن دلیل شرعشان میگه. حالا مردم باز مختارن با دلیل عقلی و نقلی بپذیرن یا نپذیرن. اجبار برشون نیست تا اختیار مردم محقق بشه. در جمهوری اسلامی بحث هم رأی گیری و هم اذن شرعی، این دیگه کاملا محقق شد. من هر سه تا قوا رو یکی که عرض میکنم جدا جدا، چون نحوش متفاوته، لذا باید جدا جدا ذکر بکنیم. اما دقت داشته باشیم که تو جمهوری اسلامی ولی یه فقیه، اون که ولایتش از جانب پروردگار میگیره، خبرگان فقط تعیین مصداق میکنه، یعنی میگوید اون کسی که همه شرایط ولایت رو داره ایشون هست. نظیر این که مثلا ما برای معالجه قلبمون میخوام به یه پزشک مراجعه کنیم، میبینیم 20 نفر پزشک قلب تو اصفهان هست، چیکار میکنیم؟ از مردم که نمیریم سوال کنیم اعلم چه کسیست، مردم که وارد نیستن تو این جهت، از کسانی که خبره در این جهت هن، یعنی خود پزشکان، از اونا سوال میکنه، میگیم تو این 20 نفر اعلم کیه؟ پزشک ها خودشون همدیگر رو میشناسن، حالا یا درس هم دیگه بودن، استادشه، شاگردشه، گاهی هم دوره هست. میگه من دیده بودم ایشون بهترین درس رو داشت، هم دوره هستن. بالاخره پزشک ها هستن که معرفی میکنن اعلم چه کسیست. وقتی پزشک گفت اعلم نفر ششم هست تو این 20، معناش این نیست که تزریق علم برد به این نفر ششم میکنه، که علم که به این نداد، که این فقط تعیین مصداق دارد میکنه. ولی اون پزشک علمشو از معرف نگرفته، که علمشو رفته خود درس خونده، اونم قبلا این کار رو کرد، چونانچه 19 نفر دیگه هم درس خونده. اینجا هم همینه، وقتی که میخوان ببینن مرجع چه کسی باشه، اعلم کیه، نباید از مردم سوال بکنن، میرن از اهل خبره سوال میکنن. تو خود حوزه حوزویان هم گره میشنسن، نه مبتدی ها، اونایی که مسلطن رو میدونه. وقتی از اونا سوال کردن، اونها میگوین که اعلم چه کسی. گفتن اینا که علم به اون نمیده، که اون مرجع علمشو مال تلاش خودش بوده، ولایتش هم که از جانب خدا گرفته. اهل خبره فقط مصداق میگه، اون اعلمی که شما دنبالش هستید قاضا هم به عینه اینه. وقتی که واجب میشد از او تبعیت بکنن، هم واجب عقلی است هم واجب شرعی دیگه. عقلیشم به خاطر اینکه عقل میگه تو بین متخصصین اعلام ببین چی کسیه. حالا تو نظام جمهوری اسلامی ملاحظه میکنید اون جایگاه شرعیش تا اینجا محقق شده، اما مسئولینی که میخوان دخالت بکنن، یکی قوه مجریه رو بگه، این دیگه خیلی واضحه، قوه مجریه مقبولیت عمومیش با رأی مردمه، ولی مدعی زیاده، گاهی 100 نفر میگن ما میخوام رئیس جمهور بشیم، همه اومدن جلو، همه هم تشخیصشون اینه که ما بهتر میتونیم کشور رو اداره بکنیم. خیلی خوب، اینجا چه کسی باید بالاخره سکان نظام رو به عهده بگیره تو ریاست جمهوری؟ اون میگن مردم رأی بده. تو رأی گیری یه نفر رأی بیشتر میاد، این شد مقبولیت. اما هنوز شرعاً اذن نداره، هنوز طاغوته. این طاغوت بودن خیلی واضحه، تا کجا واضحه؟ یعنی حسیه، مبهم نیست. تا وقتی که وصل به فقیه بشه، برد اون لحظه که فقیه فرمودن شما رو منصوب کردن، از طاغوت در میاد، حالا اذن الهی بشه. اما اگه مردم به یه فقیه رأی میدادن دیگه تمام بود، دیگه اذن نمیخواست. مثل چی؟ مثل اون 5 ساله امیرالمومنین علیه السلام، وقتی مردم اومدن مراجعه به امام کردن، این مقبولیت محقق شد، دیگه نیاز نبود که امام دور از پروردگار اذن بگیرن، اذن داشتن، شرعاً حاکم بودن. اینجا اینطوریه، اینجا ببینید خیلی زیبا رأی مردم میگیریم، بعد میگیم باید رهبری برو منصوب بکنه، تو منصوب نکرده نمیشه. و اما مجلس، مجلس چی؟ خب این چیزی که در زمان مشروطه همین دعوا شد و مشروطه مشروعه میگفتن، گاهی هم تو میگفتن مشروطه مطلقه بود، دعوا هم سر این بود که این قوانین آیا مجلس میتونه قانون وضع بکنه یا نه. بعضی که میگفتن نه، هرچی قانون میخواد تو دین اسلام هست، چی میخوان وضع بکنه؟ و اینا معلوم بود کار اجرایی نکرده بودن، فقط تو حوزه درس خونده بودن. یه دیگه میگفتن که قانون که ما میگیم نمیخوایم خلاف قانون قرآن بگیم که، اما ما نیاز به قوانین مستحدثه داریم. خب تو قانون اسلام که مثلا قانون رانندگی وجود نداره که، اون زمان اصلا خودرویی نبود، هواپیمایی نبود، قطاری نبود، اینا هر کدوم قانون خودشون بود. آب و برق و گاز و تلفن نبود اون زمان که، الان قوانین خودشون میخواد. و همینطور ارتش مثلا اون موقع نبود، کل مردم تو ارتش بودن، کل مردم تو نظام بودن، اسلحه داشتن، شمشیر بود تو خونشون، کنار اتاق آویزون کرده بود، منتظر بود که مثلا پیغمبر بگم بیام بریم. امروزه اینطور نیست، باید یه سری کسانی باشن موظفه برای این کار، دوره های خودشونو ببینن، اسلحه های گوناگون و و حالا بیا ما وارد قصه نشیم. خلاصه اون نزاعی که زمان مشروطه شد و شیخ فضل الله نوری رو انگلیسی زدن به دار، خیلی هم تو داخل نفهمیدن که تو دامن انگلیسی افتادن. میگم پسر خداش فضل الله که دار بایستده بود، خوشحال که باشو دارن به دار میزن، پناه به خدا میبنی. این برای چی بود؟ برای اینکه یه فتنه ایجاد کردن و مردم نفهمیدن. حالا اینجا تو زمان نظام ما الان قوانین و مجلس وضع میکنه، اما اذن رهبری چطوریه تا شریعت پیدا بکنه؟ شش تا فقیه تو شورای نگهبان هستن، شش هم حقوقدان. اون حقوقدان ها موضوع رو معین میکنن، خب توضیح میدن که این قانونی که تو مجلس وضع شده اینه، با کدوم قانون اساسی، کدوم بنداش اینا تطبیق میکنه، کدوم اونا موضوع رو مشخص میکنن. اما حکمی که بلد نیستن که. اون شش نفر فقیه با توجه به بیان موضوع و مشخص شدن حکمش رو صادر میکنن که آیا این حکمی که تو مجلس هست با قوانین شرعی مخالفت داره یا نداره. مخالفت داشته باشه میگن نه. اون حقوقدان ها مخالفت با قانون اساسی شده دقت میکنه که اگر مخالفت باشه اونا هم میگن نه. خب نتیجه خیلی خوب شده الان، یعنی قوانین مجلس بعد از که رأی نمایندگان رو داره، نماینده هم خودشون نماینده مردم هست، اما این هنوز شریعت نداره تا شورای نگهبان تایید بکنه که مخالف با قانون اساسی نیست، مخالف با شرع نیست. اون مخالف شرعش با اون شش تا فقیهه که کار حل. و اما سومین قوه، قوه قضاییه هست. قوه قضاییه چطوری شریعتش درست میشه؟ رأی مردم چطوریه؟ مردم که به رئیس قوه قضاییه رأی نمیدن. جواب اینه، بر رئیس قوه قضاییه مردم به قانون اساسی رأی دادن. تو قانون اساسی گفته از اختیارات رهبری است، مردم اینو تفویض کردن، انتخاب رئیس قوه رو به رهبری. پس یه بار رأی دادن مردم، پس رأی مردم اینجا هست، نگه می جنید. این مقبولیت مردمیه رئیس قوه هست. شرعیش هم اینه که رهبریش کار میکنن، کسی که صلاح میدارن رئیس قوهش میکنن. خب یه مورد دیگه هم هست، بحث استاندارا و فرماندارا و وزرا. و ببینید اینا دیگه زیر مجموعه رئیس جمهوره، یعنی وقتی رهبری رئیس جمهور رو منصوب میکنن با اختیارات منصوبش میکنن، میدانن که این 30 تا استاندار میخواد بعد تعیین بکنه، 5 تا معاون میخواد انتخاب بکنه، نمیدونم وزرای متعدد 20 چند تا وزیر میخواد داشته باشه. اینا میدونن اینا رو میدونم با توجه به این رئیس جمهور منصوب میکنه. در این حال یه دقت دیگه هم شده، اون دقت دیگه اینه که این وزرا را احتیاطاً برای مقبولیت عمومی ها گفتیم باید رأی مجلس هم روشون باشه، ولی نیاز نیست. اگه بخوام نظر مقبولیت درستش بکنی دیگه نیاز نیست مجلس سعید بکنه. چرا؟ مردم یه بار بیره جمهور رأی دادن، رأی دادن یعنی تو زمینش دارن میگن ما قبول داریم شما هرچه میخوای وزیر بکنی. پس مقبولیت مردمی با رأی برای جمهور مشخصه، شرعیش هم که رهبری او رو تایید میکنه. اما در این حال میگم یک دقت زیادتری شده، چون وزیر جای حساسیه و بعد بخواد عوض میخوام خودکامگی در بیاره تا بخواد مستبده به رأی باشه، لذا گفتیم وزیر پاسخگوی نمایندگان مجلس باید حدوثن و بقاهن. حدوثنش اینه که مجلس میاد بهش رأی میده تا این وزیر بشه، بعد والا اصلا وزیر نیست. بقاهنش هم میتونن استیضاح بکنن او رو، هر جا که مشکلی پیدا کرد میتونن او رو ردش بکنن. این بحث خیلی بحث مهمیه. من یه جمله از بیانیه گام دوم رهبری رو یاد داشت کردم، اینو قبلا هم اینجا سعی درست خوندیم، اما الان مناسبت داره که ببینید نظام ما خیلی بهتر از نظام های کل دنیا است. یه یک نظام دومی نداریم که به اندازه اینجا اینقدر دقیق باشه. اولا قانون اساسی کشورهای دیگه رو برید نگاه بکنید، من تا آمریکا رو ملاحظه کردم اون قدر حرف توش هست این قانون اساسیشون که گاهی انسان خندش میگیرم که اصلا اینا عقل دارم یا ندارم. اما تو مردمی کشور ما متاسفانه نمیدونه اینا رو. علت اینم که ما میفهمیم چون نظاممون خیلی نظام پیشرفته ایست، حداقل خوبه اینا رو بدونیم. گاهی اصلا هم سخنرانی ها بگیم یکی دو موردشو بگیم. اما جدای از نقص هایی که تو قانون اساسی های دیگران هست و اینجا یا نیست یا کمتر هست، یه چیز بالاتری هست که دیگه این هیچ جا وجود نداره و اون اینه که مسئول علاوه بر اینکه رأی مردم پشت سرشه باید به شرع دقت بکنه. یعنی اگه به هوای نفسش رفت جلو از مسئولیت میفته، شرعن حرام از تصرف میکنه. این را هیچ دنیا ما نداره، این فقط اینجاست. تو جای دیگه ما رئیس جمهورش نه یکی دوتا، 3000 تا دروغ میگه هنو رئیس جمهورش میزنن تا اون روز آخر. اما اینجا رهبری بخوان خدای نکرده اصلا تصور دروغ توش باشه، منعزل میشه، این کجای دنیا اینا داری؟ رئیس جمهورش هم نمیتونه، نمیتونه دروغ بگه، اگه بگه حرام از تصرف بخواد بکن. حالا میان پایین ترش یا یک مسئول فاسدی وجود داره، اینا رو مواظب باشیم دفاع از کسی نکنیم. اینا بارها بهتون گفتم، یا فرض میگه یک مسئول اینجا دروغ گفت، نمیتونه شما به خاطر علاقه ای که به او دارید هر نگه از اتفاع بکنید. همین که دارم میگم این بیانگاه دو دقت بکنید عبارت ها چقدر زیباست، یه خود میدوند خدای خود. یه نکتن فقط تصور بکنید که گاهی صدا سیما فسادها رو میاد بیان میکنه. حالا تو خود صدا سیما فساد خیلی هست، هرچی هم بهشون میگیم رعایت نمی کنیم. اما فساداره که میگن بعد ذهن همین شما که الان اینجا هستید فساداره بیشتر میشنسید تا انسانهای خوب رو. چرا باید اینطور باشه؟ اگه ما فرض کنیم تو اصفهان 100 تا مسئول داریم، 10 تاشون فاسدن، خب 90 تاشون هم دارن کارهای خدمت میکنن، اما این ده تا رو اونقدر به رخ میکشیم بیان میکنیم خداونم رنجیده هستیم از بعضی مباحث، اینا رو میام اونقدر علم میکنیم که بعد یهو میگن اینا همشون فاسده، یه دروغ هم میگیم خودمونم نمیدونیم این کلمه همه دروغ بود دیگه، گفتیم اینطور نبود، باید گیم یه اقلیتی فاسده. این هم باید مواظب باشیم داخل موج حرکت نکنیم، این موجیست که رسانه ها و صدا سیما اینا ایجاد میکنن، متاسفانه شده الان که الان وقتی با مردم میشینید حرف میزنه ببینید فساد ها رو بیشتر میشناسن، خود شما هم که اینجا نشستید همینطوره، خود من هم همینطور بیشتر تو اخبارها فاسدها رو این مچگیری میکنیم که کجا چیه، اما آدم های خوب رو چی؟ اصلا کارشون نده. چقدر انسان خوب داریم تو این مسئولین اما توجه نمیکنم، حالا من اینو کار ندارم وارد مصداق اصلا نشیم، قانون بگید این قانون پیش رفته ای که تو نظام ما هست کجای دنیا هست، اینو افتخار کنیم بهش که مسئول علاوه این که رأی مردم میخواد اجازه نره تخلف بکنه، و تخلف کرد کارش حرامه، ممزان نیست، کسی هم حق نداره دفاع ازش بکنه. عبارت رهبری معظم اینه. من تو اون بخش آخر بیانگام دوم هفت توصیه ایشون میکنم، اگه میخواید پیداش بکنید تو شماره 4 این جمله شون اونجاست. عدالت و مبارزه با فساد این دو لازم و ملزوم یک دیگر هست، یعنی اگه میخواید عدالت جامعه شد باید با فساد مبارزه بکنید، نکنید عدالت از بین میره. فساد اقتصادی، فساد اخلاقی، تا میگه فساد همش اقتصادی نگه تو ذهنم، فساد اخلاقی هم داریم، فساد سیاسی، توده چرکین کشورها و نظامها، و اگر در بدنه حکومت ها عارض شود زلزله ای ویرانگر و ضربه زننده به مشروعیت آنهاست و این برای نظامی چون جمهوری اسلامی که نیازمند به دو چیز است، یک مشروعیتی فراتر از مشروعیت آی مرسوم و مبنایی تر از مقبولیت اجتماعی، یعنی هم مقبولیت میگن فراتر از کشور ایدیاز، چون اینجا نظام نظام مردمیه جمهوریه دیگه، اما اولش هم مشروعیت ایشون میگن، هم نیاز به مشروعیت داره و هم نیاز به مقبولیت اجتماعی است. میفرمان برای نظام ما بسیار جدیتر و بنیادی تر از دیگر نظام ها صلی الله علی محمد و آل محمد.